آفتاب ساعت 6:53 است. سپاس از توجه و همراهی شما خوبان با این بخش خبر. شب بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا جامع جمع پخش شبکه رادیویی تهران. امیدوارم تا این لحظه اوقات و لحظات بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آخر هفته بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید. اما راه‌های ارتباطی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با پخش شبکه رادیویی تهران، شماره پیامک 30094 و همینطور تلفن گویای 278-600-94، همچنین شماره های ارتباطات مردمی 2265-2465 و 2265-2466 و آدرس فضای مجازی رادیو تهران www.radiotehran.ir و @radiotehran. اما دوستان و همراهان گرامی رادیو تهران، پس از شنیدن چند پیام بازرگانی ابتدا میان برنامه رادیو تاکسی رو به اتفاق خواهیم شنید و سپس برنامه علم بهتر است تقدیم حضور شما علاقمندان میشه. بعد در ادامه همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان همیشگی رادیو تهران هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یادته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 با طعم نو جوین، جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکاتون ماهی، به به چطون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تن ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدید.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدید
بچه ها، همشو بدید.
آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
در وسط
سواری.
هفته تیر بیا، هفته تیر.
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام خدا، سلام گرم، ما را از رادیو تاکسی پذیرا باشید. خوشحال میشیم 5 دقیقه با ما از رادیو تاکسی رادیو تهران همراهی کنید. پای صحبت شما تاکسیران ها که میشینیم، از فرسوده بودن تاکسیتون، شرایط سخت تعویزش و مشکلاتی از این دست همیشه گله داریم. حالا سازمان تاکسیرانی شرایط رو برای شما فراهم کرده. این گوی و این میدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شهروندان محترم تهرانی و کلیه تاکسیرانان خدوم شهر تهران. اجازه میخوام قبل از ارائه توضیحاتم در خصوص تسهیلات مد نظر برای نوسازی اشاره کوتاهی داشته باشم به وضعیت فرسودگی ناوگان تاکسیرانی شهر تهران که این روزها در کنار دیگر عوامل موجبات کدورت خاطر آسمان و تنگی نفس شهروندان عزیز تهرانی رو فراهم کرد. ما در تاکسیرانی شهر تهران با حدود 25,000 تاکسی فرسوده مواجه هستیم که متاسفانه به دلیل عدم تأمین منابع مالی لازم و همچنین کاهش تولید و تحویل خودروهای مطابق با استانداردهای تعیین شده برای تاکسی در تهران ما رو با روندی افزایشی مواجه کرد. مستظر هستید نوسازی بر پایه مشارکت رانندگان مالک تاکسی و همچنین مشارکت شرکت‌های بخش خصوصی تاکسی‌رانی شکل گرفت. اما نکته حائز اهمیت این مسئله است که در سالهای اخیر تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی موجب برهم خوردن تعادل بازار خودرو و افزایش قیمت‌ها در این صنعت شد. این موضوع کاملا در کاهش توان مالی رانندگان و همچنین بخش خصوصی جهت مشارکت در فرایند اسقاط خودروهای فرسوده و خرید تاکسی‌های جدید تاثیرگذار شده. سازمان تاکسی ایرانی و همچنین معاونت امن و ترافیک شهرداری تهران با هدف افزایش توان مالی تاکسی‌رانان و کاهش فاصله قیمت تعیین شده برای خودروهای تولیدی در این بخش صرفاً با تکیه بر منابع مالی شهرداری و چارچوب ضوابط مربوطه فرصتی رو مهیا کرده که تاکسی‌رانان بتوانند با استفاده از تسهیلات مالی قرض‌الحسنه و کارمزد 4% اقدام به اثبات تاکسی فرسوده و خرید تاکسی جدید کنند. برابر هماهنگی به عمل اومده مقرر شده که با همکاری صندوق کارآفرین امید و همچنین خودروساز که ایران خودرو هستش تسهیلات مذکور رو به میزان 50 میلیون تومان برای خرید تاکسی پژو 405 ارائه بکنه. من اضافه میکنم که توی این فرایند رانندگان محترم تاکسی که مالک تاکسی هستند و شرطش هم این هستش که پروانه معتبر تاکسی را داشته باشن میتونن مراجعه کنن به دفاتر هماهنگی و ضمن ثبت درخواستشون اونجا رسما اعلام بکنن که میخوان در این طرح مشارکت کنن. دوستان من در اداره نوسازی معاونت فنی و بهره برداری در اولین فرصت اقدام به بررسی درخواستشون خواهند کرد و نهایتا معرفی نامه تاکسی ران برای ادامه فرایند نوسازیشون صادر خواهد شد. اما در پایان این اشاره رو داشته باشم که دغدغه خاطر راننده عزیزمون برطرف بشه، چون بازخورده این بودش که خب ما اگر در این فرایند مشارکت کنیم ممکن هستش که مجبور بشیم تاکسی فعلیمون رو اسقاط کنیم، چند وقتی تاکسی نخواهیم داشت و این موجب برهم خوردن معیشت ما خواهد شد. نه، اینطور نیست. ثبت نام انجام خواهد شد، اعتبار سنجی های لازم انجام خواهد شد. در صورت تامین خودرو و تحویل اون به نمایندگی های مربوط در ایران خودرو تاکسی ران مطلع خواهد شد، در اون زمان اقدام میکنه به تحویل تاکسی فرسوده به مراکز اسقاط و انشالله با روحیه شاداب و تاکسی نو به شبکه تاکسی رانی باز خواهد گشت به امید اینکه آسمان همیشه آبی تهران رو شهروندان عزیزمون تجربه کنند.
صحبت‌های آقای محتشمی پور رو شنیدید، معاون فنی و بهره برداری سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران. امیدوارم با همت شما تاکسیران‌ها و حمایت مسئولین دیگه شاهد تاکسی‌های فرسوده و آلاینده هوای شهرمون تو خیابونا نباشیم. روز آرامی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدارتون.
از عمق دریا تا کهکشان،
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یک کشتی باشیم تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما زمان سفر کنیم.
آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید قبل از اینکه یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
دکل ها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی ها تا مظاهرشون در شهرنشینی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم
علم ثروت است. پس علم بهتر است. علم بهتر است. بهتر است.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، شبتون بخیر. من سیاوش سفاریان پور هستم و در این محدوده زمانی کوتاهی که ما در این شبکه رادیو، یعنی این رادیو تهران در خدمت شما هستیم، با مهدی سارین فرق کوش بچه
مهدی کام درون همون ماز جام
فکر کنم نه
ای بابا خانم شرف هم نیستن؟
نه فکر کنم ایشون در ماز دیگری جامونده،
یک ماز دیگری جام. خب این روزا بحث چی داغه احسان؟
واضح و مشخص، اینترنت.
اینترنت و
اینترنت یا اونترنت
این نمک زیاد آقای ترابی منو کشته. اصلی ترین امکانی که اینترنت برای ما ایجاد کرده، امکان ارتباط و اتصالمون به جهان پیرامونمونه، یک جهان جدید، یک جهان موازی، یک جهانی که در واقع در کنار دستمونه، هم ما درش حضور داریم هم در دنیای به نسبت واقعی تر به سر میبریم. اجازه بدید از اینجا شروع بکنیم، حالا که بحث اینترنت داغه، این که اصلا اینترنت کجا متولد شد، چطور شروع شد، از کجا آغاز شد؟ اطرابک تو میخوای بگی یا
تا جایی که حالا اطلاع دارم اینترنت برمیگرده به آزمایشگاه سرن و اون عبارت www، اگر اشتباه میکنم اما جواب بگو، آره World Wide Web، برمیگرده به یکی از پروژه هایی که توی آزمایشگاه سرن رونمایی کردن و برای تبادل اطلاعات بین خودشون بود.
ما میدونیم که وقتی میگیم آزمایشگاه سرن، یک مجموعه علمی بزرگ، یک آزمایشگاه بزرگ علمی رو باید در نظر بگیم که روی فیزیک ذرات در واقع اونجا مطالعه میکردن، داستان اون ذره هیگز و اینا هم که همه در همون تونل شتاب دهنده ذرات اتفاق افتاده شو.
یه نکته جالب بگم، شاید برای شنوندگان جالب باشه،
این جالب اینه که بعدی وسط حرف من
همون میخواستم تکمیل کنم صحبت شما رو، چون شما به جالبیش اشاره کردید، اینکه این آزمایشگاه سرن در واقع یک آزمایشگاه هستش، تونلی که سیاوش هم اشاره کرد، در واقع چند صد متر زیر زمین هستش، قطر 17 کیلومتر این شتاب دهنده هست، دایره به قطر 17 کیلومتر که زیر در واقع یا مرز دو کشور سوئیس و فرانسه قرار داره.
البته یه نکته ای هم فراموش نکنیم، اونم اینی که پیشتر از ماجرای سن آرپانت رو داشتیم که 50 سال از عمرش میگذره، اولین مسیجی که اولین پیامی که در ایالات متحده برقرار شد و شده تاریخ تولد عملا اینترنت.
متشکرم و شما شنونده علم بهتر هستید. بله، همونجور که مطلع شدید ما داریم راجع به اینترنت صحبت میکنیم، یک شاهراه ارتباطی که نقطه آغازش به نوعی یکی از نقاط عطفش به عبارتی در آزمایشگاه سرن اتفاق افتاد. محمد جواد یه جایی رو گفتی، گفتی از یه جای دیگه هم شروع.
آرپانت.
آرپانت چیه دیگه؟
یه شبکه دیگه، یک حالا نمی‌تونیم بگیم شبکه، یه حلقه اتصالی بوده که در ایالات متحده در کنه در اواخر اکتبر 1969، یعنی هولوش 50 سالو اندی پیش این اتفاق افتاده.
در هر صورت اینترنت با اینترانت چه فرق داره آقای ترابی؟
اینترانت یه شبکه داخلیه دیگه، یه شبکه داخلیه که شبکه ملی اطلاعات ما هم شبیه یه نمونه بزرگی از اون کار میکنه.
اون چیزی که تو سرن بوده اینترانت بوده یا اینترنت بوده؟ چون اونم شبکه داخلیه.
بیشتر اینترنت کوچولو بوده دیگه، یه اینترانتی بوده که بعداً از توش اینترنت در اومده، چون شبکه‌های دانشگاهی مختلف به هم وصل شدن.
شاید بشه گفت لن بوده، یه شبکه محلی لوکال
شبیه همون دیگه. حالا لند خیلی اصطلاحیه که بعداً اصلا درست شد و اینا، ولی واقعیت اینترنت رو بخوایم بریم سراغش، اینه که اینترنت مجموعه از سرورها، مجموعه از حلقه‌های اتصال که میتونه زمینی، ماهواره‌ای، فیبر نوری و به شکل‌های مختلف باشه، با سرورهای از خدمات دهنده هایی هستش که حالا در جاهای مختلف میزبانی میکنن و کاربرانی که به این حلقه اتصال متصل میشن. موضوعی که وجود داره اینه که وقتی ما میایم اینترنت خودمون رو جدا میکنیم از بقیه، دیگه اسمش اینترنت نیست، چون اینترنت مثل که بگیم مجمع جهانی اقتصاد ملی، خیلی خیلی معنی نداره.
اینترنت یعنی چی؟ معنیش چیه؟ ترجمه روشنی ازش وجود داره که بگیم که این ترجمه روشن داره به ما میگه اینی که شما میگید که ملیه، غیر ملیه، نمیدونم شبکه جهانیه، آیا تعریف روشنی ازش وجود داره؟ ضمن اینکه من خدمت شنوندگان بگم که خیلی سنتی آقای ترابی نشستن، یه پشتی هم بعد براشون کم کم بیاریم فکر کنم.
یکی از مزایای دور بودن میکروفون اینه که من باید خودم برسونم روی میز آویزونم. واقعیتش اینه که البته سلام عرض می‌کنم خدمت صدا بردار عزیز برنامه، چون میدونم میتونه صدام تاثیر بذاره، ولی خب اون چیزی که وجود داره اینه که اینترنت به شبکه جهانی کامپیوتری گفته میشه که اطلاعات و ارتباطات رو فراهم میکنه برای ما، و این شبکه‌های جهانی هستن. میگم همونقدر سوژه است بحث این که بگیم اینترنت ملی که مثلا، و البته خب میدونی که مسئولین هم دوستان از این کلمه استفاده نشه، بگیم شبکه ملی اطلاعات،
شبکه ملی اینترنت اطلاعات. مثل مثلا فرق بین اینی که به دریا بگیم حوض، به حوض بگیم دریا، یا همچین نسبتی داره؟
نسبتش حوض و دریا نیست، نسبتش دریاچه و دریا هست. آره دریاچه و دریا،
دریاچه و دریا. پس درچه اینترنت رو برای شبکه اطلاعات داخلی نمیتونیم به کار ببریم با این
نه سا. بهترم که همون شبکه ملی اطلاعات بگیم، که این شبکه ملی اطلاعات با حالا اینکه واقعیتش اینکه چقدر قرار زمان مصرف داشته باشه رو واقعیت باید راجبش صحبت بکنیم، چون تکنولوژی‌های در حال طراحیه که هیچ ربطی به این فضای سیاسی موجود نداره، که حالا خیلی از دولت مردای اونور آبی هم دارن فرصت طلبی میکنن و خیلی سعی میکنن که بگن که وای ما داریم یک کاری میکنیم که عملا کاری نمیکنن، اگه میخواستن کار بکنن یه اسم اون پروژه رو میذاشتن. تو فضای فناورانه پیش از این تو حوزه فضا بارها و بارها پروژه های انجام شده، بعضن نزدیک به شکست رفته، مثلا حالا البته اینترنت نبوده، بحث ارتباطات بوده، مثل پروژه عجیب غریب ایریدیوم که حالا چند مرحله تو فازهای مختلف رفته، تا اینکه
مجموعه ماهواره های بودن ایریدیوم،
دقیقاً تا اینکه یک منظومه شکل گرفته الان، و این منظومه قرار بزرگ بشه، مثل پروژه استارلینک اسپیس ایکس یا پروژه وان وب یا پروژه‌ای که آمازون دنبالشه.
خب این ماجرایی که می‌بینیم که استارلینک در واقع به نوعی خودشو نشون میده، نشون دهنده اینه که داره در واقع یک اشکال فناورانه رو که گاهی اوقات هم به گوش ما میرسه، مثلا اینکه لنگر افتاده روی کابل اینترنت، اینو میخواد برطرف بکنه ظاهرا فناوری با توسعه‌ای که داره پیدا میکنه.
دقیقاً مشکل یکی از روش‌های ارتباطی پیشین ما این بودش که مثلا یادمه در سال‌های 78 79 اون زمان ها ما می‌خواستیم به اینترنت وصل بشیم، می‌رفتیم کافینت دیش داشت، دیشه اصلا موقع هنوز جرم‌انگاری نشده بود داشتن دیش، بعدن اومدن دیشه رو جمع کردن، دیشه ماهواره رو جمع کردن و بعد جرم‌انگاری شده بود و بعد وزارت ارتباطات دست گرفت و اینترنت از مدخلای خاصی وارد کشور شد. تا اون زمان خب با اینترنت ماهواره‌ای بود، اینترنت ماهواره یک سمه به تمام معنا بود اون زمان، به خاطر اینکه ماهواره ها تو ارتفاع حدودی 36000 کیلومتری قرار داشتن که توی نمای آسمونی که دیده میشه ثابت باشن و ما دیش ماهواره فقط بشقاب ماهواره فقط یک نقطه نگاه بکنه. اون حالت بهش میگفتیم ماهواره زمین ثابت. ماهواره زمین ثابت خب سرعت نور محدود دیگه، شما حساب کنید سرعت نور در خلا که حالا جو خلا نیست 300000 کیلومتر بر ثانیه است، این در فاصله 36000 کیلومتری میرفت و برمیگشت و تو مداراتی که قرار میگرفت و تو شبکه‌هایی که بود اینا رو به هم وصل کنن، تا یه نوع اینتر میزدیم تا میرفت سیگنال میرسید، سیگنال دیتاش میومد و بعد برمیگشت، ما برای چند ثانیه اون پشت منتظر میموندیم که مثلا از اون اینتر ما تا اینکه اطلاعات بره
فرمان
برگرده
در واقع منتقل بشه و بگذره. پاسخ بگیری پس هر چه اینترنت ماهواره‌ای در اون زمان در آغاز در واقع مسیر که فکر کنم هولوش سال 72 به ایران اینترنت وارد میشه، 72,
همون سالا بودش که اولین شبکه ها وارد شد، ولی اون چیزی که عمومی استفاده کردن دیگه حوالی سال 76 این طرفا بودش،
76 بعد
که میگم تعداد کافینتا زیاد شده بود، یادش بخیر عموم میمشتندم نو پروکسی نمیدونم
از یه جایی به بعد در واقع این صدای اینترنت دایلاب در واقع به گوش رسیده شد،
یه چیزی بس میشد
عجیب غریب.
سرعت تحولات و بست ارتباطات با جهان توسعه یافته در عصر حاضر توجه جوانان را به خودش خیلی جلب کرده، به طوری که تمایل پیوستن به برنامه‌های جهانی و رسانه‌ها و کانون‌های غیر از خانواده توی جوان‌ها خیلی زیاد شده. این روزا تقریبا همه مردم صفحات اجتماعی دارن و عکس‌هاشون رو به اشتراک می‌ذارن.
اون آقایی که اومده اونجا سلطان کسیه که شما میتونید باهاش مصاحبه کنید بابت عکس گذاشتن. هر 10 دقیقه یه دونه عکس میذاره توی اینستاگرامش.
کسایی که دوستاتون هستن فالوتون میکنن توی صفحه شخصی چند نفرن؟
الان فالو کردن 6000.
6000 نفر شما رو فالو کردن.
من اینستاگرام دارم، عکس زیادی هم توش به اشتراک میذارم، خیلی هم لایک میخوره.
میخوام نزدیکشم به یه خانم آقایی که سن و سالی ازشون گذشته، الان که گوشی ها همه مدرن شده. شما خودتون صفحه اجتماعی دارین؟
در حد جواب دادن و در حد یه تماسای ضروری گرفتن. زیاد علاقه به این میگم دنیای مجازی ندارم.
الان بچه‌های خودتون مطمئنا درگیر این دنیای مجازی هستن؟
بله درسته.
عکسی که به اشتراک میذارن رو نگاه میکنید؟
حقیقتش برام خوشایند نبود، چون بچه ها دورن، بعد وقتی میدیدم دلتنگی میکردم. من که تصویرشون رو میدیدم دلتنگ میشدم. پدرشون با صداشونم، شنیدن صداشونم بهونه میگره. برای همین گفتیم در همین حد باشه بهتره، زیاد نه اهلش نیست، چون اعتقاد دارم که دنیای واقعی رو باید حفظ کنیم، دنیای مجازی رو نمیشه بهش اعتماد کرد.
گسترش روزافزون این انجمنها و تعلق خاطر داشتن جوونا به این رسانه ها به قدری با سرعت پیش رفته که جوونای دهه 70 و اوایل دهه 80 یادشون رفته که فقط برای اتصال به اینترنت نیم ساعت به صفحه مانیتور زل می‌زدن و نقطه‌های سبز رو می‌شمردن که به 100% برسه و اتصال نصف و نیمه‌شون با فضای مجازی برقرار بشه. امروزه با سرعت صدام ثانیه عکس‌ها و فیلم‌ها و مطالبمون رو می‌تونیم در فضای مجازی به راحتی دانلود یا آپلود کنیم. اما اینکه چطور از این فضا استفاده کنیم مهمه.
اتفاقی ازش خاطره دارم اون صدای.
اتفاقا ما تو شهرمون اون موقع شبکه اینترنتی داشتیم که اصلا خدمات اینترنت رو ارائه میداد به افراد و
کدوم شهر اتفاقا؟
میانداب بودم. آره یه ISP داشتیم که اینترنت دایلاب ارائه میدادیم به آدم ها، و اگه یادتون باشه کارت های اینترنت 5 ساعته 2 ساعته و حتی یه جاهایی بعضی از ISP ها خلاقیت نشون میدادن، یه سری کارت ها بود فقط برای چت بود. یعنی اصلا وب باز مورگر
چند مگابایت بود حجمش؟
آره چند مگابایت، و مورگری باز نمیکرد، فقط یاهو مسنجر و اینا استفاده میشد.
مرحوم یاهو مسنجر
مرحوم. آره و اون زمان اوج پیشرفت زمانی بود که ADSL اومد و پوینت تو پوینت یه گیرنده روی پشت بوم افراد وصل میشد، یه فرستنده رو پشت بوم ISP، و اینها به سمت هم تنظیم میشدن و اینترنت رو به صورت ADSL منتقل میکردن. این دیگه اوج پیشرفت اون زمان بود.
ADSL هم نبود، یعنی اینترنتی حالا.
آره آره
این خیلی شبکه خشبکی.
من یادم تازه ADSL اومده بود با سرعت 128 که اصلا سر و صدایی به پا کرده بود. من کلی دوندگی کردم، نامه گرفتم مثلا از ماهنامه نجوم که ببرم به مخابرات منطقه بدم که آقا من کار مثلا روزنامه‌نگاری میکنم، من نیاز مبرم دارم که اینترنت 128 مگ به من بخوام بدن، 128 کیلوبایت. آره دیگه، چون دایلاپ ها با ای میزدن 56 کی بودن، سرعت دانلود 5 کیلوبایت پر سکند بود. و
خب من میدونم که الان شما همه غرق خاطراتتون شدین، ولی من همش میخوام برگردم به جاهایی که فناوری در واقع ما رو به امروز
سازی در خصوص خود اینترنت بگم، چون شما سوال کردید که اینترنت یعنی چی. اینترنت رو من یادم اولین دوره که رفتم گذراندم در خصوص اینترنت سال 2001 با این تعریف به ما گفتن که اون WWW به معنای World Wide Web که میگیم تارنمای جهان گستر، اینطور هم ترجمه شده بود، در واقع یک تار عنکبوت رو بایستی تصور کرد که شما مدادتون رو هر جایی از این تار عنکبوت که بگذارید، بدونی که مداد رو بردارید میتونید تمام مسیر رو و تمام این گره ها رو طی بکنید. حالا وقتی اینترنت در واقع قطع میشه، هر کدوم از این گره ها یک سرور محسوب میشن که ممکنه تو یک کشوری باشن. هر موقع شما بیاید قطع بکنید یه بخشی از این مسیر رو، دیگه برای پیمایش کلش مجبورین مداد رو از روی کاغذ اصلا بردارید دیگه. بنابراین ارتباط اونجا دیگه قطع شده و از تعریف اینترنت خارج میشه، چون دیگه شما به بخشی از اون تارنما دیگه دسترسی ندارید. اتفاقی هم که الان افتاد این بود دیگه که در واقع بخشی از این گره ها قطع میشه، شما از یه جایی به بعد به سایر اون تار عنکبوت دسترسی ندارید.
و حالا که در واقع دارین توضیح میدین، این سر شیلنگ به کجا وصله؟ آیا یه جای
نمیشه الان گفت کجا، چون تقریبا در تمام دنیا دیگه توضیح شده و بخش از سرورها تو ایران، آمریکا، کانادا، آلمان، همه کشورها الان
یعنی سرورها به ما اینترنت رو میدن.
در واقع ما نیاز به اون اطلاعات داریم، سرورها به ما اینترنت نمیدن، سرورها توشون اطلاعات ذخیره شده،
این بانک اطلاعات
دقیقاً ما به صورت شبکه اینا رو فقط به هم وصل کردیم.
یه نکته خیلی جالب که در رابطش صحبت کرد، اینجا میتونم بگم که چقدر مثال خوبی زد. یه چند سال پیش بود، اولایی که این بحث شبکه ملی اطلاعات مطرح شده بود، یکی از زمانایی که حالا تست شده بود، از کجا فهمیده بودن که این شبکه ملی اطلاعات، حالا بدون که اعلام بشه مثلا تست شده، به خاطر اینکه یک سری سایت‌های اسمشون اول در جنوب شرقی آسیا دسترسیش در اروپا و آمریکا قطع شده بود، به خاطر اینکه این میومد از شبکه داخل ایران میگذشت دیتاش و اصلا ما نه مصرف کنندش بودیم، نه کاربرش بودیم، نه اصلا ربطی داشت، نه سروراش داخل ما بودن. ولی خب شو شبکه بود، اونا قطع شده بود دسترسیشون، چون ما خودمون رو جدا کرده بودیم دیگه. حالا این تافته جدا بافته ای که برای این شبکه ملی اطلاعات داخلی ما به وجود اومده یه چیز کاملا جدیدیه.
خب من مونده هنوز برسیم به شبکه اطلاعات داخلی، من دارم از سیر تاریخی سعی میکنم برسم به امروز. و اجازه بدید که اندکی موسیقی گوش بکنید تا برسیم به این که گفتن که این سرورها در واقع شبکه، این در واقع اون گره های در واقع این شبکه تار عنکبوتیه. ولی من هنوز سوال اصلی مونده که این بالاخره از یه جای شروع شد، این اگه بگیم ویروس، اگه بگیم باغ گل، اگه بگیم هر چی که بگیم، اگه بگیم درخت، این از یه جایی در واقع بالاخره بعد از یه نقطه آغاز شروع
شد. خیلی ساده اگر بخوام بگم، فرض کنید الان حالا مثلا در همین استودیویی که ما الان هستیم، استودیو شماره 2، فرض کنید یه دونه کامپیوتر توی این استودیو باشه، یه کامپیوتر توی استودیو شماره 3، ما اینا رو با کابل هم وصل بکنیم، یه شبکه بین همین دوتا تشکیل شده. بعد استودیو شماره 4-5 کل 26 استودیو ساختمون شاهد رادیو رو ما به هم وصل بکنیم، این میشه یه شبکه داخلی. حالا فرض کنید مثلا ساختمون ارگ رو هم شما در نظر بگیرید، رادیو ارگ رو، اونجا هم یه تعداد استودیو باشه، اونا هم با کابل کامپیوترش به هم وصل بشن و بعد با یه کابلی 26 تای اینجا رو به 10 تای اونجا مثلا وصل بکنیم.
بله.
مجموعه ساختمان‌هاش مثلا رادیو اصفهان رو همینجور، تبریز رو همینجور، میشه کل شبکه اینترنت رادیوی ایران. حالا کشورهای دیگه هم باز همشون بیان کامپیوترشون رو به هم وصل بکنن و بعد توی گام بزرگتر بیان با یه کابلی مثلا کل شبکه ایران رو حالا به عربستان، به آمریکا، به کانادا، به آلمان وصل بکنیم. در واقع اتصال همه این کامپیوترها با هم دیگه اسمش میشه اینترنت.
میشه اینترنت و ما نمیدونیم که این کجا در واقع اولین اتاق شکل گرفته.
نه، این که بگیم اولین، چرا اینو باید جستجوی ساده میشه فهمید، مثلا اولین دوتا کامپیوتری که به هم وصل شدن کجا بوده، مال انتقال داده بین اول... دو تا دانشگاه
بوده. نه سوالم اینه که از اول ما میدونستیم که انقدر قراره که ما داریم وارد یک عصر جدید میشیم، یه دور
به هیچ عنوان.
آیا تو به شما هم نظرتون همینه که ما نمیدونستیم واقعا که داره چه اتفاقی میفته از شکلی اینترنت، یعنی تصادفی هی رشد کردش یه دفعه بزرگ شد دیدیم این دهکده جهانی شکل گرفت
داخل کشور خارج،
نه در دنیا.
من فکر می‌کنم در داخل کشور موقع ما نمی‌دونستیم، ولی در دنیا فکر می‌کنم براش برنامه‌ریزی وجود داشت و اگه این برنامه‌ریزی نبود براش برنامه‌ریزی، من منظورم اینه که ما می‌بینیم که الان اهدافی داره محقق میشه که از قبل بهش فکر شده، خیلی خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش رو بکنیم. ولی هیچ بدون تعارف بگیم، خب اولین بار این شبکه ها در سیستم های دفاعی و در سیستم های، حالا اسمشون بزنم دفاعی، ازمان دفاعی نیست،
نظامی
تهاجمی دقیقا، و سیستم های دانشگاهی استفاده شده. ما استفاده خوبتشون از همون روز اول دیدیم، یه تکلیف معلوم بود که هم یه استفاده عجیب و غریب داره که اگه مثلا نیروهای نظامی میخواستن با هم متصل بشن، نیروهای متجاوز من دارم میگم، میخواستن با هم متصل بشن، با سرعت بسیار بالایی عملیات صورت میگیره، کما اینکه الان میبینیم اتاق فرمان توی ایالات متحده است، عملیات داره توی پاکستان یا توی عراق اتفاق میفته. ولی از اون ور تو سیستم های دانشگاهی هم میبینیم میلیون ها کتاب مخازنش در کنار هم
قرار گرفته،
مقالات، کتاب ها،
اصلا شبکه های پژوهشی زیر رو شد. قدیم مثلا اینطوری بود که پژوهشگر مطلبی نوشت تا بخواد بفرسته و اکسپت بشه و این پذیرش بشه و بعد نمیدونم داوری بشه، همه این داستاناش سالها طول میکشید. حالا در حداقل زمان ممکن بجز اون زمانی که میبره که برای تایید مطلب داره این اتفاق میفته، تایید مقاله. به خاطر همین میخوام بگم که خوب و بدش از روز اول معلوم بود، ولی اینکه توی کشور ما چطوری وارد شد، به خاطر اینکه به نظر من اول اقتصاد روش تاثیر گذاشت، یعنی شرکت‌های خصوصی، کافینت ها، بازارش براشون به وجود اومد و الان هم میبینیم که بیشتر این کسانی که باز خسارت دیدن از این قطع شدنه کسایی بودن که تو بخش خصوصی تاجر بودن، گردشگری کار میکردن،
کسب و کاری داشتن.
بسیار.
ولی من همچنان معتقدم اون اینترنت به معنایی که امروز ما تو ذهنمون داریم موقعی که راه اندازی شد اصلا همچین تعریفی براش وجود نداشت، چون واقعا برای انتقال داده ها بین دو تا دانشگاه صورت گرفت که کامپیوتر این دانشگاه رو با کامپیوتر اون دانشگاه با هم وصل کردن که اطلاعات خیلی سریع منتقل بشه و بعد دیدن تو کار نظامی چقدر جواب میده، میتونه جلوی خیلی از فرندهای جاسوسی رو بگیره، دشمن میتونه رد نتونه به نوعی رد ما رو پیدا بکنه، از راه دور میتونیم دیتا رو